تمش برام یه عالمه نمیدونه یه چرا ازش سآلمه نمیدونه
لبتان پرخنده قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد دست حقیارتان تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان راز پرنده تنظیم برای رادیو سید محمد علوی
سرورم یکی از تجار که از سرزمین دوری به دیار ما آمده است تحفه‌ای برای جنابتان آورده اجازه شرفیابی می دهید؟
تحفه؟
آری سرورم
چه تحفه‌ای؟ بگویید داخل شود ببینیم با خود چه آورده است
همینک سرورم با تاجر بگویید که وارد شود
درود بر جناب حاکم
به ما گفتن که اصرار داشتی ما را ببینی و تحفت را تقدیم کنی
همینطور از سرورم سپاسگزارم که اجازه شرفیابی دادید دو جوجه باز خدمتتان تقدیم می کنم که اگر مورد تربیت قرار گیرند بازهای شکاری خوبی می شوند
جناب وزیر
بله سرورم
این جوجه ها را تحویل بگیرید و بگویید که برای ما تربیت کنند
هرچی شما دستور بدهید سرورم
بگو بدانیم چه شد که تصمیم گرفتی این دو جوجه پرنده را برای ما تحفه بیاوری
سرورم با خود گفتم که طلا و جواهر و سنگهای قیمتی برای حاکمان قیمتی ندارند که بسیار دارند خواستم چیز متفاوتی تقدیمتان کرده باشم امیدوارم که مورد پسندتان قرار گرفته باشم
همین طور است خزانه ما از سیم و زر مالا مال است مرحبا جناب وزیر؟
بله سرورم در خدمت گذاری حاضر می باشم
به این مرد خلعت مخصوص دهید ضمن اینکه امروز مهمان ویژه ما خواهد بود
سپاسگزارم جناب حاکم زر پروری نمودید
امر فرمودید خلعت مخصوص جناب حاکم
آری خلعت مخصوص
امرتان اطاعت می شود
من باید هر امری را دوبار تکرار کنم جناب وزیر
مرا ببخشید سرورم همینک آنچه دستور داده اید انجام می شود
یک ماه بعد
Thank you.
درود بر سرورمان.
آمدی جناب وزیر؟
آری سرورم، هم فرموده بودید خدمت برسم. در جان نثاری حاضر هستم جناب حاکم.
بگویید بدانیم کار تربیتی آن دو پرنده به کجا رسیده است.
گمان می بردم که مرا به چه جهت احضار کرده بودید، پس حس گمانم درست بود. فدایتان گردم. یکی از ایشان به یک باز شکاری تبدیل شده است.
چی گفتی جناب وزیر؟ یکی از ایشان؟
آری سرورم درست شنیدید، یکی از آن بازها.
پس چه بر سر دومی آمده؟ نکند تلف شده است؟
خیر خیر سرورم، زنده است. اما
چه وزیر؟
فدایتان گردم. چگونه بگویم، بهتر است که خودتان به باغ تشریف بیاورید و از نزدیک ملاحظه کنید. بهتر این می باشد.
بسیار خوب، برویم.
برویم سرورم. ملاحظه میکنید سرورم؟ از روزی که آمده بر این شاخه درخت نشسته است، از جایش تکان نمیخورد.
یعنی چه که تکان نمیخورد؟
سرورم به سلامت باشند، چاکران بسیار کوشیدند اما سودی نداشته است. برای اینکه زنده بماند به او آب و غذا رساندند.
جناب وزیر.
بله سرورم، امر کنید.
نکند که نقصی در بال اوست؟
فرمودید نقصی در بالش؟
آری.
خیر خیر سرورم، هیچ نقصی در وجود این باز نیست. اما چه بگویم، تلاش چاکران برای حرکت دادن او از آن شاخه بیهوده بوده است. هر آنچه هنر داشتن به کار بردن، تا کنون ثمر بخش نبوده است سرورم.
ماجرای شگفتی است، باید رای چاره اندیشید تا این پرنده را به پرواز در آورد.
جارچیان در کوی و برزن جار زدند که هر کس بتواند باز شاهی را به پرواز درآورد، انعام خوبی از حاکم دریافت خواهد کرد. و البته اگر کسی به دروغ ادعایی کند یا به پرنده حاکم صدمه‌ای بزند، سخت عقوبت خواهد شد.
تو چی گفتی؟ میخواهی به قصر حاکم بروی؟ که چی شود پیرمرد؟
گویا نشنیده ای که هر کس بتواند باز شاهی را به پرواز در آورد، انعام خوبی دریافت خواهد کرد. من میتوانم باز شاهی را به پرواز در آورم؟
ای وای، به گمانم نشنیده ای که اگر کسی بیهوده چنین ادعایی کند، سخت عقوبت خواهد شد. تو حاکم را نمیشناسی؟
من که بیهوده ادعا نکردم. من یقین دارم که میتوانم این کار را بکنم، برای همینم به قصر خواهم رفت.
شوی ساده مرا ببین، به گمانت اگر کار ساده بود، از دست خدم و حشم حاکم این کار بر نمی آمد که انجام دهند؟
باز هم میگویم من شک ندارم که از پس این کار برخواهم آمد.
امان از تو پیرمرد، امان از تو. میترسم به هوای جایزه حاکم سرت را نیز به باد دهی پیرمرد.
پیرمرد؟ گویا خودش جوان است. من این موها را بیهوده در آسیاب زندگی سفید نکردم.
اما
تجربه با من است.
امان امان امان، اما اما اگر از من میشنوی از خیر این کار بگذر پیرمرد.
خیر به خودت رحم کن. از تو نمیشنوم، خاطرت هم آسوده باشد. من میدانم که میخواهم چه کنم. مژده سرورم، مژده سرورم، درود بر سرورمان.
چه شده است جناب وزیر؟
مژده، فدایتان گردم.
سخنت را بگو میشنویم.
فدایتان گردم، باز دوم هم به پرواز در آمد.
راست میگویی؟
آره سرورم، میتوانید همینک به باغ تشریف آورید و از نزدیک ملاحظه کنید.
برویم، مایلیم ببینیم که چه شده است و چه اتفاقی افتاده.
برویم سرورم، برویم. ملاحظه می کنید سرورم چی اوجی گرفته است؟
آری می بینیم، با شکوه است.
حال که به پرواز در آمده است، به زودی تربیت او را شروع خواهند کرد.
جناب وزیر.
بله سرورم.
بگویید بدانیم چه کسی موفق شد باز ما را از شاخه درخت به پرواز در آورد.
فدایتان گردم، یک پیر مرد زاره.
چه گفتید؟ یک زاره؟
آری سرورم، برای همه مایه شگفتی و تعجب است.
خب او چی کرد؟
سرورم، او از ما خواست که او و پرنده را تنها بگذاریم. وقتی به باغ باز آمدیم پرنده در آسمان بود. شگفت.
عجیب است، عجیب است. یعنی چی کرده؟ وردی خوانده یا سحری کرده است؟ میخواهیم او را ببینیم جناب وزیر.
بله سرورم.
او را به حضور ما بیاورید.
درود بر جناب حاکم.
پیرمرد، بگو بدانیم چه وردی چه جادویی به کار بردی که باز از شاخه درخت به پرواز در آمد؟
قربانتان گردم، هیچ وردی و جادویی نمیدانم.
پس چرا خواستی که تو را و پرنده را تنها بگذارند؟ چی کردی که پرنده به پرواز در آمد؟
خب جناب حاکم، کاری که من کردم کار بسیار ساده است. ترسیدم که اگر پیش چشمان چاکرانتان انجام دهم، بهانه بیاورند که این کار که خیلی آسان بود و مرا جایزه ندهند.
گفتی یک کار ساده؟
بله جناب حاکم، یک کار بسیار ساده.
چه کاری؟
خب اگر بگویم که چه کاری کردم، جایزه را از من پس نمیگیری جناب حاکم.
خاطرت آسوده باشد، ما کاری خواسته بودیم و تو انجام دادی، پس آن جایزه حق تو.
سپاسگزارم.
ما فقط کنجکاو شدیم که تو چگونه آن کار را کردی.
خب جناب حاکم، من به آن پرنده فهماندم که او بال دارد و میتواند پرواز کند. همین.
چگونه پیرمرد؟
خب من شاخه ای را که باز روی آن نشسته بود، آن شاخه را قطع کردم و باز دید که سقوط خواهد کرد. یادش آمد که او بال دارد و میتواند پرواز کند.
مرحبای پیرمرد، آنچه به تو عطا شده گوارایت باد.
سپاسگزارم جناب.
میتوانی بروی.
دوستان عزیز، بسیاری از ما محکم و شاخه زیر پای من چسبیده ایم، خود را محدود کرده ایم، در حالی که اگر آن شاخه را رها کنیم قطعا دنیای تازه‌ای پیش روی ماست. استعدادهای نهفته‌ای داریم که شکوفا خواهند شد. خداوند توانایی های بسیاری به ما عطا کرده که به شرط رها کردن شاخه های زیر پایمان بروز خواهند کرد.
در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس رادیو درید و دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه هفت اورنگ باشید.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم و بدن گفتند درا نمیشد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داوود در تن در تن در آدر آدر تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره موسیقی عربی در استان خوزستان صحبت خواهیم کرد و به نواهای زیبای عربی گوش خواهیم سپرد. لطفاً با ما همراه باشید.
كيف طعم المنام كيف طعم المنام إنا نسينا
موسیقی عربی در استان خوزستان یکی از انواع موسیقی در ایران است که در بسیاری از بخش‌ها رنگ و بوی ایرانی به خود گرفته است. عرب‌های خوزستان به گفته محققان در قرن‌های دوم و سوم میلادی و در زمان اشکانیان به ایران وارد شدند و برخی نیز در دوره‌های بعد در ایران ساکن شدند. موسیقی اقوام عرب زبان در اهواز و توابع این شهر شباهت‌های ظاهری بسیاری با موسیقی کشورهای عرب نشین همسایه ایران دارد، اما این گونه هم نیست که از موسیقی ایرانی جدا باشد. تشابهات فرهنگی و اجتماعی، همچنین مسائل آیینی و اعتقادی فصل‌های مشترکی هستند که موسیقی‌های مختلف شهرهای ایران را به هم مرتبط کردند. به طور کلی، عرب‌های خوزستان از دیرباز با شعر و سخن‌سرایی علاقه شدید داشتند و با وجود دیگر هنرها، شعر در میان آنها اهمیت بیشتری دارد و این میراثی است که از اعراب قدیم به ایشان رسیده است. زیرا آنها نیز فن خطابه و شعر را بسیار والا و برتر از هنرهای دیگر می دانستند. شعر شعبی یا شعر مردمی با شعر العمومی یعنی شعر محلی یا عامیانه مهمترین و گسترده‌ترین بخش ادبیات شفاهی مردم عرب خوزستان را تشکیل می دهد و شاعران بسیاری به این شیوه شعر می گویند. این شعر در میان اشاعر و قبایل و مردم شهرنشین جایگاه ویژه‌ای دارد و در مناسبت‌های گوناگون ملی و مذهبی خوانده می‌شود. شعر عامیانه عربی در دوران طولانی حیاتش با شکل سینه به سینه از طریق لالایی مادران، آوازهای یزله عزا و عروسی، آوازهای سوگ و آهنگ‌های رقص یا به هنگام کارهای طاقت فرسا در نخلستان‌ها و کشتزارها و بندرگاه‌ها با وجود دگرگونی‌های بسیار تاکنون تداوم یافته است. یزله یا هوسه که از آن تحت عنوان عالی ترین تجلی احساسات و عواطف انسان عرب خوزستانی نیز نام برده می شود، دارای قدمتی طولانی است و ریشه در اعماق تاریخ دارد و این گونه گفته می شود که یزله عمری به درازی عمر شعر دارد. یزله در زمانهای برخورد و رویارویی با سختی های روزگار با هدف ارتقاء عزم و اراده و به هنگام رویارویی با دشمن در میدان نبرد با قصد افزایش اعتماد به نفس و کاستن از روحیه دشمن اجرا می شود. این حرکت سنتی در زمانهای پیروزی بر دشواری‌ها و یا غلبه بر دشمن نیز اجرا می شود. یزله در جشنها با نوعی رقص و پایکوبی سنتی و دست زدن یا چکچک نمودن همراه است. البته گاهی با نواختن دمام یا تنبک و دف نیز اجرا می شود. سپس شعرهای مخصوص یزله با آهنگی تند و به همراه موسیقی خوانده می شود. به این صورت که فردی شعرهای را می گوید و بقیه افراد به صورت جمعی در پاسخ با او اشعاری را می خوانند. در ادامه موسیقی یزله که بدون کلام هست را خواهید شنید که همراه با آن پایکوبی سنتی عربی نیز اجرا می شود. موسیقی زیبای یزله عربی استان خوزستان را با هم شنیدیم. در موسیقی عربی اساس‌های مختلفی استفاده می‌شود، از جمله کاسوره، لازومه، نی، نیمبان، فلوت و سایر سازها. اما در بین سازهای موسیقی عربی ربابه جایگاه ویژه‌ای دارد. بدنه اصلی ساز ربابه از چوب، روی آن پوست گوسفند و تارهای آن معمولاً از موی دم اسب است. در کل عرب‌های اهواز در قدیم به جز ربابه ساز دیگری را نمی‌نواختند و ربابه ابزار تخصصی آنها محسوب می‌شده و هنوز هم همین قسم است. شما فقط در اهواز می‌توانید ساز ربابه را پیدا کنید و این امکان در استان‌ها و شهرهای دیگر وجود ندارد. یکی از آوازهایی که با ربابه خوانده می‌شود سبک یا مقام الوانی است که مخصوص عرب‌های ایران در خوزستان است. اعراب ایران و چه اعراب کشورهای همسایه برای آواز و کلام در موسیقی اهمیت زیادی قائل هستند. در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی سبک آواز غمناکی به نام الوانیه متداول شد. برخلاف اعتقاد برخی از مردم، الوانیه نوعی شعر نیست، بلکه سبکی در آواز است که توسط مرحوم الوان ایجاد شد. الوان شاعر و انسان دردمندی بود که برای گردآوری و شکوفایی شعر، قصه و افسانه‌های مردم زحمت بسیار کشید. در سبک یا مقام الوانیه نوازنده صرفاً ساز نمیزند، بلکه او علاوه بر شاعر بودن باید خواننده هم باشد. الوانیه سبکی تقریباً احساسی است، چه در نوازندگی و چه در خوانندگی مملو از نکاتی است که در لحظه خلق می شود. در ادامه الوانیه‌ای با صدای حوید هواشمی را خواهید شنید. دوستان عزیز، به طور کلی فرم‌های رایج در موسیقی سنتی عرب بر دو نوع هستند: سازی و آوازی. از جمله فرم‌های مهم موسیقی سازی عرب می‌توان از تقسیم و نوبر نام برد. تقسیم مهمترین فرم سازی موسیقی سنتی عرب است. نوبر نیز یکی از قدیمی‌ترین فرم‌های سنتی موسیقی عرب به شمار می‌آید، خصوصاً در کشورهای شمال آفریقا مانند مراکش، الجزایر و تونس. قدیمی‌ترین فرم آوازی موسیقی عرب هدا نام دارد. هدا آواز ساربانان به شمار می‌آید. متن این آواز رجز نام دارد و ظاهراً با قدم‌های یک نواخت کارمان شتر منطبق است. فرم‌های آوازی موسیقی سنتی عرب معمولاً همان عناوین شعری را دارا هستند. بر این اساس موسیقی و شعر با یکدیگر رابطه ناگسستنی دارند. مهمترین فرم‌های آوازی موسیقی سنتی قصیده، لیالی، موال و توشیح نام دارند. در ادامه موسیقی زیبای عربی را از گروه میسان در خوزستان خواهید شنید.
یخلی ملک ملک فوق الاسطا یا قلب شاقک شاقک خلانی
دوستان عزیز، در روزهای آینده باز هم با شما از موسیقی ایران صحبت خواهیم کرد. و اکنون موسیقی در افغانستان. ما در چند برنامه گذشته به موسیقی هزارگی پرداختیم، به شعرهای محلی، ساز دنبوره و نیز هنرمند آوازخوان و نوازنده معروف هزاره صفدر توکلی. اما موسیقی هزارجات صرفاً در موسیقی محلی آن خلاصه نمی شود. از دیرباز بعضی از هنرمندان با ملیت هزاره با موسیقی پاپ که در افغانستان به آن موسیقی آماتور می گویند گرایش داشتند. یکی از هنرمندان معروف افغانستان که به ملیت هزاره تعلقی داشته است، ظاهر هویداست. آوازخوانی با صدایی بسیار خاص و نیز با آگاهی و دانشی در ادبیات.
ای کاش ایش ایش ما را زما مرهاندی وسخا که ما دا تشوخون او رای میجاندی های کاش هایش ما راز ما مرهاندی
ظاهر هویدا، کسی که با همت و پشتکار تمام خود را در عرصه موسیقی افغانستان با جای بلندی رساند. ظاهر هویدا در سال 1325 در دایزنگی ولایت بامیان به دنیا آمد. پدرش شخصی اهل فرهنگ و علاقمند به هنر و ادبیات بود. از همین روی زمینه آموزش موسیقی را به صورت خصوصی برای دو فرزندش ظاهر و کبیر فراهم کرد. اما هنوز ظاهر 9 ساله بود که پدرش درگذشت و زندگی آنها با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شد. مشکلاتی که سبب شد دوران نوجوانی ظاهر هویدا با کارهای سخت چون کفشگری و آهنگری بگذرد. اما انگیزه آموزش و پیشرفت در موسیقی چنان در این هنرمند نیرومند بود که او با همه این مشکلات کارهای هنری را ادامه داد و در جوانی به رادیو افغانستان راه یافت. از آن پس او هم در رادیو افغانستان و هم در تلویزیون به عنوان یک هنرمند شاخص و صاحب سبک شناخته شد. ظاهر هویدا را می توان از نسل اول هنرمندان آماتور افغانستان دانست. او صدایی گرم و گیرا داشت و هم در داخل افغانستان و هم در سفر در ایران در رادیو ایران برنامه اجرا کرد. ولی دریغ که با جنگ ها و درگیری های دهه 70 افغانستان او نیز مثل خیلی دیگر از هنرمندان افغانستان ناچار به مهاجرت شد و در کشور آلمان زندگی را سپری کرد تا اینکه در سال 1391 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. ظاهر هویدا علاوه بر آوازخوانی در آهنگسازی و همینطور بازیگری فعال بود و در چند فیلم سینمایی نیز بازی کرده است. با شما دوستان عزیز آهنگی با صدای ظاهر هویدا می‌شنوید.
ای آسمان دل دادگان نیمه شب ها سویت حیران صد ها نگاه با عشق و آه راز خود با تو بگویان ای آسمان با من بگو راز شب
با شما دوستان عزیز همراه هستیم با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد کاظمی را خواهیم شنید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره مرحوم ظاهر هویدا صحبت از موسیقی آماتور شد و من بد نیست در این مورد توضیح بدم که آنچه در افغانستان با عنوان موسیقی آماتور مطرح است الزاماً به این معنی نیست که یک موسیقی صرفاً تفننی باشه، چون آماتور در هنرهای دیگه معمولاً به این معنی به کار میره که شخص بسیار به این هنر جدی نیست و به صورت تفریحی تقریباً کار میکنه، مثلا میگن یک نقاش آماتور. ولی در موسیقی افغانستان این آماتور در مقابل موسیقی کسبی یا حرفه‌ای که به صورت خاندانی وجود داشت در افغانستان به کار میره. یعنی ما یک نسل هنرمندان موسیقی داشتیم که اینها از خاندانهای قدیم موسیقی بودن و به طور کلی پیشه خاندانی اینها و خانوادگی اینها موسیقی بود و مشغولیت دیگری هم نداشتن عمدتاً و درآمد و معیشت اینها هم از رهگذر موسیقی تأمین میشد. مثل هنرمندانی مثل خاندان استاد قاسم، خاندان استاد غلام حسین، استاد نتو، استاد رحیم بخش و امثال اینا، و عمدتاً موسیقی اینا موسیقی کلاسیک یا به تعبیری استادی بود. در مقابل اینا خب باز هنرمندانی بودند که نسبتاً جوان بودند و اینها موسیقی را نه به صورت خانوادگی بلکه بر اساس ابتکار شخصی خودشان یاد گرفته بودند. به اینها میگفتن موسیقی یا آوازخوان مثلا آماتور، که حتی کسانی که بسیار معروف و جدی هستند در موسیقی افغانستان مثل احمد ظاهر یک هنرمند آماتور در این دسته‌بندی قرار میگیره. خصوصیت دیگری که در آوازخوانان آماتور ما معمولا بود این بود که وسایل موسیقی اینها هم وسایل موسیقی غربی بود عمدتا. موسیقی کلاسیک افغانستان معمولا وسایل موسیقیش وسایل موسیقی هندی هست و موسیقی محلی هم خب وسایل موسیقی محلی افغانستان رو داره، ولی هنرمندان آماتور عمدتا از وسایل موسیقی غربی مثل ارگ یا آرگن یا همون کیبورد، گیتار، جاز و آکاردئون، ساکسفون، ترومپت و امثال اینا استفاده میکردن که عمدتا در ارکسترهای این گروه های موسیقی این نوع وسایل هست. این هم یک خصوصیت دیگر این موسیقی آماتور هست که در واقع میتونیم بگیم که معادل او در ایران موسیقی پاپ میشه، چیزی که در کنار موسیقی سنتی ایران قرار میگیره. خب در این بین ظاهر عبیدا یکی از آوازخوانان نسبتاً برجسته افغانستان در موسیقی آماتور هست، در کنار کسانی مثل ناشناس، صادق فطرت، ناشناس، ساربان، احمد ظاهر، احمد ولی و اینا، و جزو هنرمندان تقریباً تراز اول در این ردیف.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با برنامه خودتان هفت اورنگ همراه بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام مهربان دو دنیا، خدای بینای بیتای توانا، خدایی که دور نیست، نزدیک است، خدایی که راز و نیاز است، خدایی که دوست من دارد و بنده نواز است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام به شما بنده های خوب خدا، شما مهمانان ضیافت الهی. سلام به شما که امروز زلالتر از چشمه هستید و لطیفتر از ابر، آسمانی تر از ستاره ها و فرشته تر از فرشته ها. نماز و روزه هایتان مقبول درگاه حق. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمتتان هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند قرآن دوای هر دردی است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عصرتان بخیر. امروز هم با کلمه دیگری از گنجینه آیات الهی آشنا میشویم، کلمه ابن و معنی پسر. این کلمه 40 بار در قرآن کریم تکرار شده. در 15 بار آن عبارت عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم آمده، تا همگان بدانند حضرت مسیح بدون پدر از بانوی پاک دامن حضرت مریم به وجود آمده. از جمله آیه 7 سوره مبارکه احزاب که به 5 پیامبر اولوالعزم اشاره دارد.
و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
در 5 آیه از قرآن هم عبارت المسیح ابن مریم مسیح پسر مریم آمده. از جمله آغاز آیات 17 و 72 سوره مبارکه مائده.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
قطعا کافر شدند کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است. دوستان عزیز، در 8 آیه هم از اصطلاح ابن السبیل استفاده شده و معنی در راه مانده. اولین بار در آیه 177 سوره مبارکه بقره با این اصطلاح روبرو می شویم.
و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
و مال خود را با وجود نیاز به خیشان، یتیمان، تهیدستان و در راه ماندگان بخشید. دوستان عزیز، در مورد جمع کلمه ابن در برنامه دیگر با شما گفتگو میکنیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام بتفسير واخبار حساب.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 33 سوره احزاب آشنا شویم. داستان آیات.
مدتی بود که ام سلمه همسر پیامبر رفتار همسرش را زیر نظر داشت. او می دید که رفت و آمد پیامبر به خانه دخترش فاطمه بیشتر شده و با زیرکی و دقت شاهد بود که او به فاطمه، شوهرش و فرزندانش توجه ویژه‌ای دارد. ام سلمه علت این علاقه را می دانست و بوی بهشت را از آن جمع حس می کرد و بارها بهشتی بودن این گروه را از پیامبر شنیده بود. پیامبر بارها فاطمه را پاره تن خود، حسن و حسین را دو سرور جوانان بهشت و علی علیه السلام را نیز جانشین خود و او را حجت خیش معرفی کرده بود و گفته بود هر کس آنان را دوست بدارد پیامبر را دوست داشته است. ام سلمه این همه صفا و صمیمیت را هرگز در خانه ای ندیده بود. او در جاهلیت رفتار پدران با فرزندان و ویژه دختران را از نزدیک دیده و از خشونت و بدرفتاری پدران به خوبی آگاه بود، ولی این همه محبت را جایی سراغ نداشت. گرچه در پایگاه نبوت این رفتار شگفت‌انگیز نبود، با این حال برای ام سلمه تازگی داشت. او مشتاق بود برای کسب افتخارها و فضیلتهای بیشتر به آن جمع کوچک و نورانی بپیوندد، ولی حسرت بر دلش ماند و قصدش عملی نشد. آخرین بار که پیامبر به خانه فاطمه رفت، زودتر از فاطمه سلام کرد. از آن سلام بوی بهشت به مشام می رسید. فاطمه جلو آمد و به پدرش خوش آمد گفت. سپس سفره را پهن کرد و پیامبر را فراخواند. پیامبر از نبود حسن و حسین بیتاب شد. آن دو حاضر شدند و در همان لحظه امام علی علیه السلام نیز به خانه رسید. پیامبر پس از خوردن غذا جامه خواب برتن کرد، به گوشه ای رفت، عبایی برداشت و آنان را نیز به زیر آن فراخواند. ام سلمه که از حجره خیش این صحنه را می دید، پیش آمد و باقی مانده عبا را بر روی دوش پیامبر انداخت. آنگاه حضرت دست‌ها را به سوی آسمان بالا برد و فرمود: بار خدایا، اینان اهل بیت من هستند، پلیدی را از آنان دور کن و پاکیزه ایشان ساز. ام سلمه با حسرتی دوباره گفت: ای رسول خدا، آیا من هم با شمایم؟ حضرت فرمود: تو خوب هستی، ولی از این جمع نیستی. در این هنگام این بخش از آیه 33 سوره احزاب نازل شد که می فرماید:
خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا و سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، انسانیت و کمال انسانی آدمی این اقتضا را دارد تا به جستجوی حقایق و درک آنها بپردازد و اگر در این کار کوتاهی کند، در واقع به انسانیت خود لطمه زده است و تا حد حیوانیت و پایین تر سقوط خواهد کرد. خداوند متعال در آیه 44 سوره مبارکه فرقان مثال را در این خصوص مطرح می کند و می فرماید:
آیا گمان می بری بیشتر آنان می شنوند یا می فهمند؟ آنان فقط همچون چهار پایانند، بلکه گمراه‌ترند.
این مثال در مورد کفار و مشرکانی است که در برابر پیامبر گرامی اسلام لجاجت و عناد می کردند و آنقدر بر عقیده باطل خود پافشاری می کردند و بدنبال هوا و هوس خود بودند که نیروی درک و عقل آنها از بین می رفت. و این جهت خداوند آنها را به چهار پایان و بلکه بدتر از چهار پایان
تشبیه کرده است.
در حقیقت هوا و هوس پرده بر قلب کفار انداخته است به گونه ای که اجازه نمی دهد حقایق را درک کنند.
عزیزان، خداوند در این آیه و مثل خطاب به مشرکان اعلام می کند که صدای حق و نشانه های خداوند سراسر جهان هستی را پر کرده است و آثار او فراوان است. اما شنیدن صدای حق، گوش شنوا و دیدن آثار حق، چشم بینا و عقل سلیم نیاز دارد که کفار ندارند. اگر تمامی جهان را نور آفتاب فرا گیرد، انسان نابینا قادر به دیدن چیزی نیست. همچنین اگر انسان ناشنوای در کنار ساحل دریا ایستاده باشد و امواج سهمگین دریا را نگاه کند، هرگز قادر به شنیدن صدای امواج و دیدن آنها نیست. کفار نیز چنینند که نه حق را می‌بینند و نه سخن حق را می‌شنوند و مانند حیوانات بلکه پستر از آنها هستند. از این رو مشرکان که از شنیدن صدای حق عاجز و از درک آن ناتوانند، همانند حیوانات و چهارپایانند.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 130 تا 133 سوره بقره با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن ولقد اصطفيناه في الدنيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا
شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم. از دوست خوب ما که خودشان را مهربان دانش معرفی کردند، از تهران پیام بخونیم. نوشتند که قرآن کتاب نور هدایتی است که ما را به سوی بهشت هدایت می کند. یقینا همه ما فرصت این را داریم که به سوی بهشت حرکت کنیم، ولی در این بین فقط بعضی موفق می شویم و بعضی دیگر درگیر زندگی دنیایی و زینت‌های آن می‌شویم و بهشت خدا را از یاد می‌بریم. تشکر از دوست خوب ما مهربان با این نام زیبایشان که این نکات زیبا را برای برنامه ارسال کردند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 تا 21 سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و الا تعلو علی الله اینی آتیکم بسلطان مبین.
و نیز بر الله برتری مجوید که من برایتان دلیل روشنی آوردم.
و اینی عذت بربی و ربکم ان ترجمون.
و از این که سنگسارم کنید به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم.
وإن لم تؤمن